درس 72. یکی از براهین دیگری که بر تجرد نفس ناطقه در مرتبه خیال مطرح می‌فرمایند، برای اینکه بتونن اصل برهان را و دلیلشون را در صفحه 213 شروع بفرمایند، در برهانشون چندین مطلبی به عنوان مقدمات برهان اخذ شده که هر یک از این مطالب به این اصول هشتگانه‌ای که به عنوان مقدمات برهان قرار داده اند یادآوری می شود، که هر یک از این اصلهای هشتگانه در جایگاه خودش بحث خاصی را می طلبه که بعضی هاش به ریاضیات برمی گرده و بعضی هاش به طبیعیات فلسفه برمی گرده. و چقدر هم خوب بود بین بزرگواران در علوم قدیم ما فلسفه یک جایگاه اعمی را که همه علوم را شامل می شده، اعمی از حکمت نظری و حکمت عملی، و در حکمت نظری اعمی از ریاضیات بود، منطق بود، طبیعیات بود و الهیات بود، و اینها همه بین بزرگواران مطرح بود. میبینید الان یک برهان به چندین مطلب، یکی به ریاضیات مرتبطه، یکی به طبیعیات مرتبطه، دیگری به طب مرتبطه. یک برهان میبینید که به چندین رشته علمی ارتباط مقدماتی دارد مثلا. و چه خوبه که یک حکیم، یک انسان عالم در همه رشته های علمی دستی داشته باشه که بتونه اگر مطلبی به ده ها رشته علمی مرتبط بود، مطلب رو از هر جهت بتواند بفهمد، بیابد. خیلی خوب بود کار علمای قبلی ما. بزرگواران هم طبیعی می دانستن، هم طبیب بودن، هم فیلسوف بودن، هم عارف بودن، هم شاعر بودن، دیگه هم ریاضیدان بودن، هم دعاگر مردم بودن. چقدر خوش، مثلا پیرزنی میرفت براش یه دعایی هم میکرد مثلا، تا اینها رو هم داشتن. الان دیگه به تعبیر خودمونی اومدیم رشته ها رو تخصصی کردیم، گرچه نمیخوایم بگیم برکاتی نیست، اما تخصصی کردن رشته ها یعنی تقطیع کردن علم و عالم. مگه میشه که علم و حقیقت علم با سعه وجودیش با مثلا تقطیع کردن حاصل بشه؟ مثل این که الان جناب عالی مثلا فرض بفرمایی که من در تمام اعضا و جواره و بدن فقط یه سر داشته باشم، ما بقیه اعضا رو دیگه نمیخوام، کارم راه اینجور که نمیشه. از این که من همه چی هست. و چقدر خوبه که انسان سعه وجودی پیدا بکند در علوم مختلف، در رشته های گوناگون. بله، این اندازه ای هم که تو دست و دهنهای خودمون انداختیم و خودمون رو قانع کردیم، این برای این که نفس ما رو کشونده. الان نفس به جوری ما رو کشونده که به این نتیجه رسیدیم که انسان اگر بخواد مثلا در تمام رشته ها دستی داشته باشه معطل میشه. این طور نیست عزیز من. بله، اون بزرگواران میبینید در همه رشته ها دستی هم داشتن، صاحب نظرم بودن و برکات وجودیشون از همه هم بیشتر بوده. به هر حال هستی که مقدمه اول برهان را، این هشتا رو به عنوان اصول موضوعه مطرح می فرمایند. اصول موضوعه اینه که شما می خواهید یک برهانی را اقامه بفرمایید بر فرض قضیه، و در برهان مطالبی را می خواهید به عرض مستمعتون، گیرندهتون عرضه بکنید. می بینید که بعضی از مطالب این برهان را شاید هنوز چون برهانی نشده مستمع نپذیره. میگه آقا شما که این برهان رو میفرمایید، فلون مقدمت، فلون مطلبت، فلون مقدمت، این که هنوز اثبات نشده. که در صورت این که مقدمات برهان یا باید بیان باشد یا باید مبین، این یک امر قانونی است. اگر شما میخواید یه برهانی رو اقامه بکنید، باید مقدمات برهان یا بیان باشد. بیان یعنی اون مطلبی که به ذاتها روشن است، دیگه نیازمندی به استدلال و دلیل ندارید شما. و یا این که اگر بیان نیست مبین باشد، یعنی تبیین کرده باشید، بگید آقا این مقدمه به این دلیل به این برهان، این مقدمه من مثلا اصله و مطلبش اثبات شده، حالا بعد این مقدمه رو مقدمه قرار بدید برای برهان. اگر مقدمات برهان بیان یا مبین نبود، بر اساس حسن ظنی که شنونده از شما گوینده دارد، میگه آقا فعلا برهان شما رو با این چند مقدمه‌ای که آوردید میپذیریم، از باب این که حسن ظن به جناب عالی داریم و میفرمایی که من آینده مقدماتش رو برهانی میکنم. اگر برهانی کردی، برهانی رو که پذیرفتیم، بعداً با برهانی شدن مقدماتش برهان قابل قبوله، و اگر برهانی نکردی، ما فعلا بر اساس حسن ظن میپذیریم. این پذیرفتن مقدمات و اصول به مطالبی را که آقای مستمع از گوینده بر اساس حسن ظن میپذیرد، این پذیرش را از جنبه اصطلاح منطقی بهش فرمودن که اصل موضوعی. ولذا الان گوینده میگه که آقا این برهان من چند تا مطلب درش نهفته شده، این چند مطلب رو چشم بعدن برهانی میکنم، فعلا شما از من بپذیری. این اندازه رو میفرمایم به عنوان اصل موضوعه، که الان در صفحه 212 در ابتدای درس 72 فرمودن که مقدماتی رو ما در این برهان داریم که باید اینها رو به عنوان اصول موضوع از ما بپذیرید تا هنگام بحث و تحقیقش فرا برسه، که دیگه متاسفانه الان اینجاها نشده. حالا الان تک تک رو که به محضر شریف عرض میکنیم، بعضی هاشون من آدرس دارم محضر شما عرض میکنم، اگر چیز داشتید مراجعه، مثلا بعضی ها در همین دروس هیئت خودمون که الحمدلله در پیش داریم مطرح شده اونجا. اصل موضوعی اول یکی از مباحث هندسی است. در اونجا میفرمان که اگر یه شکل هندسی بخواهد محیط بر شکل دیگر هندسی بشه، به تعبیر شریفشون یک مثلثی میخواد محیط بر دائره‌ای بشه، یا دائره‌ای بخواد محیط بر مثلثی بشه، که مثلث بشود محاط و دائره مثلا بشود محیط، یا اگر مربعی بخواهد محیط بر دائره‌ای بشه، که الان شکل در صفحه 212 ما بله مال این بخش از مثال شریف ایشونه. خب این چگونه شکلی محیط بر شکل دیگر میشه؟ از جنبه هندسی راه استدلالش چیه؟ همینطور که الان فرمودن، حالا مربعی به تعبیرشون مخمسی، بله 5 ضلعی، 6 ضلعی، هر چی میخواهید آجان، هر شکلی با هر ضلعی بخواد باشه، اگر بخواد محیط شکل دیگر قرار بگیره، قانون هندسی او را در اصول اقلیدس همون مقاله 4 همینجوری که فرمودن اونجا برهانی شده، باید اونجا آدم مراجعه بکنن، که این مطلب را جناب ابن سینا علیه الرحمه در فصل 9 از مقاله 2 کتاب شریف برهان شفا مطرح کردن، در رد قول جناب آقای بروسن که یکی از حکما و دانشمندان خیلی پیشین و قدماست، ولی در رد حرف یکی از حرفایی که داشتن، ولی اونجا این بحث هندسی اصول اقلیدس را جناب ابن سینا در رد حرف اون آقا استفاده کردن، در اونجا حرفشون آمده برهان شفا، در اینجا هم که در اصول اقلیدس اصلش برهان این قضیه رو آوردن. حالا در این شکلی که الان داریم عنایت می‌فرمایید که الان یک دائره ای را اولا ترسیم می‌فرمایید و مرکز این دائره به نقطه تقاطع 2 خط عمود و 2 قطر این دائره قرار می‌دهید، که دیگه توجه داری که برای هر دائره ای می‌شود قطر بی‌نهایت بله کشید، مهم نیست. حالا الان اینجا 2 قطر از اخطار مثلا دائره را اینجا ترسیم فرمودی، الان این دائره ترسیم شده بر مبنای مرکز اون نقطه تقاطع 2 قطر دائره در مرکز، این دائره رو ترسیم کردی. اگر به تعبیر شریف ایشون بخواهید این 2 نقطه، حالا گرچه 2 نقطه نیست 4 نقطه میشه، 4 نقطه تقاطع 2 قطر که الان یکی عمود است و یکی هم همینطوری که کتاب در دست ماست دیگری افقیه، یعنی این 2 نقطه از هر یک از این 2 خط به اسلام مستقیم را بخواهید اخراج بفرمایید از محیط دائره و بر اساس این چهار نقطه بخواهید مربعی را ترسیم بفرمایید، همینطوری که ملاحظه می‌فرمایید دو قطر دائره را که در مرکز اون به زوایای قائمه یکدیگر را قطع کنند که عمود بر یکدیگر خواهند بود رسم می‌کنند و پس از آن از اطراف دو قطر نام برده که چهار نقطه در محیط دائره که پیرامون آن است، محیط پیرامون فرقی نمی‌کنه، چهار خط مماسب دائره می‌گذرانند که الان حالا دیگه چون مطلب روشن بوده دیگه حروف بندی نفرمودن الان هست آقا، ولی این چهار خط همه رو می‌بینید که آمدن با محیط دائره هر کدام در یک نقطه‌ای که بله در پایین در اون نقطه تقاطع قطر دائره با محیط دائره اونجا و همچنین در جاهای دیگر می‌بینید که الان مربعی آمده محیط شده بر یک شکل دیگری به نام دائره که نحوه احاطه این مربع بر این دائره از باب این دو تا نقطه تقاطع به اصطلاح قطر دائره هست. خب حالا الان این اصل طرح بحثه، به چه دلیل که باید الان بگیم که این شکل محیط بر این شکل احاطه دارد بر این شکل، چرا این باید دلیل قامه بشه؟ این الان اصل طرح بحثه که خب حالا از دو قطر شما چیز آمدید این شکل رو کشیدید، اگر بخواید دو تا قطر دیگر هم در ازای این دو قطر ترسیم بفرمایید و از اون نقطه تقاطع به اصطلاح قطر با محیط دائره بازم بخواید اشکال دیگری رو ترسیم بکنید، بازم راه همچنان بازه که دیگه در اصول اقلیدس خیلی از این اشکال رو ترسیم کردند و راهش هم فرمودن. الان این را عرض میکنیم همین اندازه‌ای که ایشون مطرح فرمودن، حالا گرچه بنده یادم نبود که اصول اقلیدس رو بیاریم و اینجا متن اصول اقلیدس رو خدمت شما بخونیم. در دلیل شما صفحه 213 وقتی میفرماد که حال بپردازیم به تحریر و تقریر دلیل، اون وقت اونجا میبینید که بله یک صورت خیالی مثلا شکل مربع محیط بر دائره ای، الان میبینید که میخوایم در اون دلیل یه مطلبی رو عقص بکنیم که اون مطلب متوقف بر این مقدمه اول هست که نحوه احاطه شکل هندسی بر یک شکل دیگر چگونه است، به عنوان مثال یکیش رو آوردن. این یکی از مقدمات مطلب. خیلی الان شما بخواهید همین شکلی که در مقابل شما هست ازش صورت خیالیه ای رو برداری، حالا بعد انشاءالله در برهان حرف رو پیاده میکنیم که الان با این مقدمه اول در برهان دنبال چی داریم میگردیم، حرفمون چیه. خیلی در مقدمه دوم بحث مدار و فلک را مطرح فرمودن، باز هم در همون صفحه 213 وقتی شروع به دلیل فرمودن، فرمودن یک صورت خیالی مثلا شکل مربع محیط بر دائره‌ای که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستاره‌های کهکشان است مثلا. این را می‌فرمایید که الان در مقدمه دوم که لفظ مدار مطرح شده، در اون مقدمه دوم می‌خوایم در مقام برهانمون این لفظ مدار برهان را در این مقدمه دوم معنا بکنیم که مدار یعنی چی آقا؟ خب این رو عنایت می‌فرمایید که در درس هیئت الحمدلله اشکالی رو که هر شب به دست می‌گرفتیم خود اون سیم‌ها اونها همه مدارات بودن و مدار غیر از دائره است و غیر از کره است. عنایت هم می‌فرمایید که مدار خط مستدیر تقریبا به یک معنای تعبیر می‌کنیم، اما دائره سطح است، کره به اصطلاح یک چیز مدوره توپوریه که اینها رو در اون درس هم خیلی تاکید کردیم و اینهایی رو که الان ما روی پایتخت یک خطی رو مرکز، نقطه‌ای رو مرکز و خطی رو ترسیم میکنیم میگیم این دائره، اینا هم که دیگه روشن است اینا محیط دائره است و پیرامون دائره است، ولی دائره باید حتما سطح باشه، اگه سطح نباشه دائره نیست. و مداراتی که در آسمان ها آقایان ترسیم میکنن الان این مقدمه دوم رو در درس 107 همین دروس هیئت اونجا مفصلا هست آقا مطرح فرمودن، خیلی هم طولانی، بحث بسیار جالب و شیرینی هم هست. لفظ مدار و لفظ فلک، در روایات ما لفظ فلک زیاد آمده، دیگه هست آقا اونجا روایات رو هم جمع‌آوری فرمودن که در روایات دارن که وقتی آفتاب رسیده به فلک نهار، اونجا وقت نماز ظهره. فلک نهار یعنی چه؟ انشالله به لطف خدا در دروس هیئت یکی از دوائر عظامی که از ما طلب دارید دائره نصف النهاره، که دائره نصف النهار رو اونجا در روایت آمده فلک النهاره، که انشالله حرفاشو میزنیم به لطف خدا. اونجا لفظ فلک آمده. فلک را آقایان آمدن برای تمام کواکب ثابت و سیار، مثل حالا گرچه الان حرف روشنه، زمین یک کره سیاریه، ماه کره سیاریه، عطارد همچنین و دیگر ستاره ها. گرچه در بین اینها عرض کردیم که خورشید میگیم ثابت است، از جنبه طبیعی الان با حرکاتی که در عالم در افلاک هست خورشید رو ثابت میدانن. الان هست آقا در اینجا آوردن که و مدار کره خورشید بر گرد ستاره وگا، بله اون هم معلومه که اون هم مشغول کاره. به هر حال الان حرف این است که این یکی مثلا ثابته، زمین در مدار مخصوص خودش دارد میگرده و الان هم میبینید که ماشاءالله چقدر مدار در بین دنیا مسئله شده که الان این همه وسائل مدرن روز رو میسازن و میبرن در مدار مثلا زمین قرار میدن، میبرن در مدار فلون ستاره قرار میدن، در مدار منظومه شمسی قرار میدن و دیگه از اون بعد او بر اساس خود اون مدار میگرده. دیگه حرفایی که داریم یا برای فلک قمر مدار درست کردید، مدار اون خط سیریست که به اصطلاح این ستاره و این کوکب در اون خط سیر میگرده. حالا منتها چون دائره هست ازش لفظ مدار و مدور و دور و دائره و این تعبیرات لحاظ می شود. خب الان شما به تعبیریشون در مقام مثال بله یک دائرهی داشته باشید که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستارهای بله کهکشان هست. خب حالا فلون ستاره کهکشان که مثلا در یک شعاع کذایی چه بله از اون نقطه تا بخوای اون مداری که ایشون بر اساس اون مدار دور میزند بخواهیم که به صورت یک محیط دائره ترسیم میشود در مقام دور زدن، اگر بخوایم از اونجا قطری را بله خطی را از اون ور محیط دائره به این طرف محیط دائره وصل بکنیم و یه خطی را از طرف دیگرش بر طرف دیگر این محیط این مدار بخوایم ترسیم بکنیم، الان لفظ دائره و مدار رو آوردیم که در برهان میخواییم اشاره داشته باشیم در عنوان مثال به اونجا. مثال رو هم میشد که ایشون لطف بفرماین این مثال رو به یک نحوه دیگر بزنن، حالا نیاز نیست که آدم مثلا یه مثالی، اما این خودش پروروندنه. برای یک مثال الان میبینید که این اندازه باید یه چند تا مقدمه ای رو بهانه بگیرن که حق پیاده بشه، بلا آدم مثال عوض میکرد. قرض این است که یه صورت خیالیه ای رو ما میخواییم در مقام ذهن ترسیم بکنیم، حالا این صورت خیالیه رو بفرمایید این فرش، بفرمایید اون دیوار، بفرمایید اون سنگ، اما حالا چرا لفظ کهکشان، چرا به مدار یکی از ستاره های آسمان و چرا محیط شدن یک شکلی بر یک شکل دیگر، هی اینجور برای اینکه حرف پیاده بشه. به هر حال یواش یواش به صورت یک مثلا مطالبی که به گوش شنونده اصابت بکنه و طرف رو فعال بکنه در فهم حقایق، با یک مثال طرف رو فعال میکنه در فهم حقایق و معارف نظام احسن هستی، به الله این مثال آدم عوض میکرد، این همه مقدمه چینی هم نمیخواد. لفظ مدار بعد میفرمایم به این که آقایان ما پیشینیان ما اینها کاری که کردن این بود که چون مدار رو افلاک و دوائر و کرات و اینها در علم هیئت در علم نجوم خیلی مرسوم بوده، آقایون آمدن برای اینکه سهولت در تعلیم بتونن برای متعلم داشته باشن، آمدن افلاک مجسمه را در هیئت مطرح فرمودن. در این افلاک مجسمه که انشالله در دروس هیئت در همین اواخر جلد اول انشاءالله اونجا میرسیم به لطف خدا که مثلا فلک قمر چی کره ماه و کره قمر میبینید که دارای چندین فلک، مثلا فلک مایل، فلک حامل، فلک جوزهر و افلاک دیگر، یا بله تعبیراتی که دارن که هست ها تو بعضی از اشعارشون مثلا اونجایی که لفظ شعر در چه کنم داره، بله با فلک حائل و مائل مثلا چه کنم، ولی این اشاره است به بحثای مباحث علم هیئت و افلاک مجسم. در اونجا برای اینکه این مستمع را، بیننده را، شنونده را نشون بدهن، آمدن افلاک را و دوائر و مدارات را به صورت فلک مجسم در آوردن، جهت سهولت در تعلیم. مثل اینکه الان شما میخواهید برای کسی که تازه آمده به سر کلاس و تازه میخواد با ریاضیات آشنا بشه، مثلا روی پایتخته براش مثلث را میکشید، بعد میفرمایید که آقا این سه ضلعیه اینطوری و حرفایتون رو پیاده میکنید. در حقیقت که مثلث که کشیدن که نداره، که مثلث یه جسم طبیعی است که بر جسم طبیعی تعلیمی است که بر جسم طبیعی پیاده میشن. اصلا این که اصلا به پایتخت و به اینها ربطی نداره، اصلا به هندسه اینها ربطی به پایتخت و اینها ندارن. فقط همین اندازه که برای اینکه این آقایی که الان تازه کاره یه مقداری در ذهنش ترسیم بفرمایند، همین مقدار براش پایتخته آوردن، گچ آوردن به چند روزی، بعد حالا از اون بعد دیگه پایتخته و گچ اینا رو میگیرن، میگن آقا جناب علی تو ذهن خودت حرف روشنه. و جناب ابن سینا فرمود به این که من اونچنان حدت و شدت ذهن داشتم که در مسائل ریاضیات هیچ نیاز به تجسیم نداشتم. الان کیه که بتونه در ریاضیات نیازمند به تجسیم نباشه؟ بالاخره با ترسیم بشه بگن آقا بله این سه زاویه‌اش اونجا مثلا آه، اونجا بیه، اونجا چست، اونجا الف، اونجا به، ولی اینجا با اونجا و فلان. ایشون میفرمود که ما اصلا در مسائل ریاضیات نیازمند به شکل و کشیدن شکل و اینها نخیر، همه حرف از بیرون بزنید حرف روشنه برای ما از همه اولش هم. خب یک نفر این طوریه، اما یه نفر نخیر و اکثری ما این طوریم. باید حتما بکشم ببینیم تا چشم عادت بکنه، کم کم در مقام قوه خیال ترسیم بشه تا بشه آدم به احکام اون شکل هندسی پی ببره. این حرف افتاده به دست و دهن متاسفانه افراد ناآگاه و کشیده شد به حرفایی که آقا هیئت بطلمیوسی، الان تو مثلا گاهی میشنوید آقا هیئت قدیم بطلمیوسی، و اینم یه جوری میگن که بطلمیوسه، ولی یکی از بزرگواران، از حکما، از بزرگان که اون کتاب شریف مجسمی ایشون الان بله قدیمی ترین و تقریبا میشه گفت آقا جان در عصر ما از همه کتاب ها قدیمی تر در مباحث هندسه ریاضیات و در مسائل و هیئت و اینها همین کتاب مجسمی بطلمیوسه. این افتاده به دست دهن متاسفانه بله بعضی از آقایان ما و شروع کردن به کوبیدن بطلمیوس که آقا هیئت قدیم و هیئت جدید و ریاضیات قدیم و ریاضیات خاجان. برهان که قدیم و جدید ندارد عزیز من، که برهان برهانه، برهان عقل است. وقتی عقل شده، عقل نه امروزیست نه فردایی، نه یک میلیون سال قبل نه یک میلیون سال بعد. بله در نحوه اقامه برهان هر کسی ذوقی به کار میگیره، حرفی نیست. در ریاضیات تغییر تحولاتی هست، بله تکاملی هست، به هر حال انسان است، انسانه و در حال فهمه، و در مقام فهم در حال تجسیم میبینید که در نحوه فهموندن حرفا رو مختلف میکنن. اما حرف دیگه ریاضی قدیم ریاضی جدید این حرفا نداریم، ریاضیات ریاضیاته به هر حال. اما در نحوه اقامه برهان، در نحوه رسیدن به حرفا دیگه یه روش های مختلفی هست و اون ضربه نمیزند به اصل علم. و همچنین علم هیئت که متاسفانه خیلی علم هیئت بد آورده در خصوصا الان زمان ما. الان میبینید آقا جان در بین آقایان ما، روحانیون ما، چند تا مثلا آدم حیوی داره؟ الان چقدر فقیه داریم؟ ماشاءالله خیلی فقیه داریم، اما چند تا حیوی داریم؟ نه خیلی. مثلا حالا من بنده در خدمت جناب آقای مصباح‌زاده و این آقایون ما چیزی نه آشنایی داریم و نه از کارشون چیزی هم با خبری. به هر حال مثلا همین چند تا آخوندی که الان چندین سال تقویم رو نوشتن و همینجور به فرزندانشون یاد دادن، اینا همینجور دارن مثلا دیگه میرن. اما چند تا مثلا آخوند تقویم نویس داریم ما الان؟ هیچی تقریبا. الان شما الان حوزه علمی قم با این همه عظمتش یه نفر تقویم نویس الان توش نیست. این علم هیئت بد آورده دیگه و الان این طوری شده. و به هر حال که دیگه حرف حرف میاره و حرف به جاهای دیگر میکشه که بله آدم خسته میشه. به هر حال نباید بشه. اینی که میبینید که این علم هم الان بد آورده خیلی. علم ریاضیات هم که این طوریه. والله خب در حوزه های ما ریاضیات بزرگان از علمای ما الان ما بخواهیم اون چه کتاب هایی که علمای ما بزرگان ما از دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام در علوم و رشته های مختلف علمی از ریاضیات، از طب، از هیئت، از نجوم، از علوم غریبه و و و و و آدم سرگیجش میگیری این علوم بشماره. در موسیقی مثلا چقدر کار کردن؟ در کتاب های دیگر، رشته های دیگر اینها اگر آقا جمع بشه الان کتاب خونه ها پر میشه و متاسفانه حوادث روزگار اینها رو در هم ریخته. دشمن هم بعد از ظهور اسلام عجیب دست به کار شده. یه وقتی هسته ها می فرمودن که جناب ارسطو یک دستگاهی را درست کرده بود به نام جام جهان‌نما. این جام جهان‌نما امروز ظاهرن اونجا رو میگیم دریای مدیترانه. اون روز حالا یه تعبیر خاصی هم داشتن. اونجا این رو جناب ارسطو در اونجا نصب کرده بود. و این یک دستگاهی بود که سراسر این کره زمین و تقریبا تا یک شعای بسیاری در حد آسمون ها همه در این یک دستگاه کوچیک نمایش پیدا میکرد و همه رو این دستگاه حساب شده برنامه ریزی کرده. همه چیزش یه دستگاه اطلاعاتی مدرن ارسطو درست کرده بود و این رو نصب کرده بودن در دریا که امروز میگیم دریای مدیترانه. تا اینکه خداوندم لطف کرده این دستگاه بود به دست مسلمان ها در دوران خلافت عمر، بله، که یکی از این یهودی ها که در این دوران متاسفانه خیلی از یهودی ها آمدن به دین و مذهب در آمدن، یکی از یهودی ها آمده به طرف مذهب، تمام همش از بین بردن اون یک دستگاه بوده، آمده به خلافت و کم کم در بین خلافت و عمر و اینها جایگاهی پیدا کرده و یواش یواش تو گوشش خونده بیچاره بدبخت که اون دستگاهی رو اونجا، بله، اونجا کار گذاشتن، خبر دارید فلان، به هر حال اون برای ما خطره. اگر ما میخوایم این دین اسلام ما بمونه اون یکی رو باید از بین ببریم و بالاخره در زمان عمر کاری کردن اون دستگاه رو از بین بردن. بله این کارا رو از اینا که خیلی کارا هم کردن و حالا بعد افتادن بلا به جان علوم شدن. آقا خدا شاهده شما علم کلام که یک پارچه قتل و غارته، یعنی در علم و کلام یک پارچه علم کلام، کلام الان شده علم کلام. آقا جان کلام یکی از صفات الهیه. علم کلام یعنی علمی که راجع به ذات حق، اسما و صفات الهی و در رابطه با نبوت، وحی، رسالت و در رابطه با امامت و قیامت و اینها بحث میکنه. چطور شد که اسمشو کلام گذاشتن؟ لفظ کلام. این سرش این بود که بنی امیه دست به کار شدن، گفتن الان بهترین وقتی که ما این مسلمان ها رو به همدیگر بیاندازیم. آمدن تو بین خودشون به عنوان علما جا زدن. بعد آمدن یه عدهشون گفتن که کلام خدا قدیم، یه عده دیگرشون اومدن گفتن نه کلام خدا حادثه و کار رو به جایی کشوندن که حادثی ها حکم به قتل قدیمی ها و قدیمی ها حکم به قتل حادثی ها کردن. حقم این بود که کلام هم حادثه هم قدیمه، برای اینکه کلام مراتب داره، در مرتبه ذات قدیمه، در مرتبه مادون ذات و در مرتبه فعل حادثه. به هر حال آمدن این حرفا رو نشنیدن، اینها رو آمدن در بین و شیعه ها و مسلمان ها دو دسته شدن، یه عده به عنوان قدیمی ها، یه عده به عنوان جدیدی ها. قدیمی ها حکم به کفر، بله جدیدی ها که هر کسی گفت کلام حادثه قتلش واجبه. چقدر کشتار شده، خیلی کشتار شده به پای همین کلام حادثه یا قدیمه. چقدر مردم بیچاره ها کشته شدن. عوام الناس که حالیشو نمیشه که فلون عالم محلتون قائله که کلام خدا قدیمه، ولی این بیچاره ها جمع میشدن اونو میکشتن اینطوری. و چه کردن؟ نه تنها یک کلام، بعد حالا کشیده قرآن جدید یا حادثه. بعضی گفتن قرآن قدیم اصلا، قرآن ازلیه، حقم هست. بعضی گفتن نه قرآن جدیده، حادثه، حقم هست. اون قرآن بله در مرتبه کثرت حدیثه حادثه، قرآن در مرتبه وحدت قدیمه حق ازلیه ابدیه و درستم هست. آمدن همین رو گرفتن و به جان هم دیگر انداختن، گفتن آقا یه عده‌ای که میگن قرآن قدیمه اینها دارن کفر به خدا میورزن و دعوا انداختن. از این به بعد آقا دیگه علوم و معارف چقدر حالا بزرگان چقدر ائمه هنر به کار آوردن که تونستن این علوم را این معارف را بالاخره زلال زلال باز الان به دست ما برسه خیلی خیلی حرفه، خیلی اصلا راهی جز معجزه نیه. ولا کدام آقا کدوم مکتب بفرمایید، اون مسیحیتش که توراتش اون شده، اون یهودیتش که بله اونها انجیلشون اینا توراتشون که اون شده، بله از کتابهای زبور امثال اینا هم که هیچ خبری ما اصلا نداریم، این انجیل و توراتی که یه مقداری طرفدار داشته اینا رو هم که آوردن این طور کردن. آقا تا علم میخواد سر بلند بکنه از اونجا دشمن دنبالشه و خیلی هم عجیب هست. شما یه حوادث تاریخی رو آدم وقتی میخوند قوقات و تمام این مراحل علم کلام با خونریزی تدوین شده به هر حال و بالاخره نه این طرفی ها نه اون طرفی ها هیچ کدام به سر قضیه نرسیدن و نمیدونستن اصلا دارن چیکار میکنن. آدم وقتی میخونه مناظره اون مثلا فرد را با جناب امام صادق مثلا با جناب امام رضا بله مثلا میبینی ای خدا بله گاهی آدم حسرتشو میخوره مثلا ای کاش مثلا صدر متعلیم بود، حالا دیگه از این ای کاش های عوامی خودمون، ای کاش ایشون بود مثلا در محضر امام صادق سوال میکرد. خب امام بله خلیفت الله مخزن اسرار علم الهی حق، بله این آزم ازش سوال بکنه که پنیر مستحب یا مکروه، بله برادر من چرا وقت میگیری؟ من فکر میکنم که فکر میکنم خیلی از این ابواب فقه بر حسب همین کثرت های عوامی سوال های عوامانه بوده که اینطور بله حالا اونجا چی شده اینجا چی شده، هر چه سوال بیشتر بشه از این جزئیات سخت‌تر میشه. اگر این آیون بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی فرمود آقا شما یه گاوی رو بکشید تمام میشد، حالا یا سیاه یا سفید یا قرمز یا زرد تمام میشد کار، آقا بگو که باید نرم باشه زلول باشه یا خشن باشه، باید زلول باشه، باید رنگش چگونه رنگی باشه، باید زرد باشه. اونقدر آمدن با این سوال پیش کردن های عوامی کار رو به جایی کشوندن که بالاخره یه پیغمبر خدا رو برای یه گاو کشتن زرد و یا سیاه و مثلا زلول سخت این هم مطرح کردن. چقدر وقت ائمه رو گرفتن و اونها چقدر بزرگوار بودن و چقدر حالا اگر کسی اهل فقه باشه و کد و رمز بده چقدر ائمه در این باب فقه با کد حرف زدن، عجیب رمزهایی دارن خدا شاهد، خیلی رمز دارن در فقه. اما اینها افتاده به دست دیگران و همچنان که میبینیم الان داره همینطور ادامه پیدا میکنه میره و هر حال دشمن کرد و کرد هنوزم ما تو این قضایی ها گرفتاریم. حالا الان قرار از حرف پیش آمده و این بطلیموس بیچاره هم خیلی بد آورده، الان تا بگی هل علم هیئت بلا فاصله بودیم، اما ایامی که در محضر شریف هست آقا که شرفی ها می شدیم بعضی از دیگه کار به جایی رسیده بود که ما این جزوه ها رو خیلی نمیتونستیم مثلا خیلی عمومی مثلا پیش هر کسی آدم باز بکنه. بعضی از دوستان خوب ما خاص ما هم در ایام مدارس و اینا رو دست ما دیده بودن و اینها و آقا این چیه، گفتیم که دیگه فکر کردیم خودمونیان بگیم عیبی نداره، بعد پشیمون شدیم و گفتیم خب علم هیئته، گفت یعنی چی آدم اینقدر وقتش رو برای این حرفا بگیره، هیئت چی چیه؟ یه نفر نشسته اونجا تقویم نوشته تا هم بشین نماز ظهر که شده نماز تو بخون چیکار داری علم هیئت، کار به اینجاها کشیده، اینطور بیچارگی ها رو آورده و حالا گرفتن که افلاک پوست پیازی. بله این افلاک پوست پیازی همینه، این آقایون فرمودن آقا اینها بر اساس مدار دارن میگردن، مثل اینکه الان ما اینجا در دروس هیئت یه دو تا سیمی رو از یه جای درست کردیم آوردیم، اینطور که کسی نمیخواد بگه که آقا یعنی در آسمان سیمه که این گرفتاری انسانه، حالا یه چوبی رو آدم گرفته کره درست کرده آورده داره اینجا میخواد نشون بده حرف پیاده بکنه، یه کسی آقا بیاد ببینه درس میگه آقا فکر اینا فکر میکنن که مثلا ما میگیم آفتاب چوبه مثلا یا ماه چوبه مثلا یا زمین چوبه، وقتی طرف حرف نفهمه گرفتار میکنه آدم دیگه. اینها آمدن گفتن آقا اینها هر کدوم در یک مداری میگردن، مدارهایشون نسبت به همدیگر اینه و
وقتی ما بخوایم این نسبت مدارات رو با همدیگر یه مثالی بزنیم، چطور این لایه های پیاز، بله لایه های پیاز تو در تویه، اینجا هم اول مثلا مدار زمین، بعد از اون مثلا مدار ماه، بعد از اون مدار مثلا عطارد، مشتری، زحل و فلان. اینو تقریبا مثال زدن، گفتم مثل اینکه چطور لایه های پیاز روی در روی هم و طبقه به طبقه هم اینها، این مثل این که رو گرفتن و دنبال کردن. و الان خوب شد آقا جان، قبل از فیروزی انقلاب خدا رحمت کند حضرت امام را، خب صد رو شکست تقریبا، انصاف قضیه خیلی صدها رو شکست، خصوصا اون پیام بلند و ملکوتی ایشون که من یادم هست اون روزی که پیام امام صادر شده، ما صبحش به محضر درس هست آقا شرفیاب شدیم، بعد دیگه نوعاً ایشون خیلی به تأکیدی درس اینها، عنایت دارید که اونچنان میل و علاقه قلبی ندارن مگر بر اساس اینکه باید نظم حوزه مثلا باشه، میفرمودن هر موقع حوزه تأثیر کرده درس تأثیر تأثیره، حرفی نداری. اون روز که پیام امام آمده اصلا یک تحولی شد، حالا دیگه متاسفانه الان نخیر، پیام آمده اما در مرحله عمل به بعضیاش عمل شده به بعضیاش نشده، و لا در امام فرمود که بله فلسفه، عرفان، اینها کتابها، اسامی همه اینها رو برده، خصوصا اون نامه به بله بازم گورباچف و شوروی که خیلی امام واقعا خط شکنی کرده، آقا خط شکسته. بنده فکر میکنم که اگر انسان بخواهد خط شکنی های امام رو رده بندی بکند، این اون خط اوله، بله خط شکنی امام بوده در این مسائل انقلاب، خیلی سنگینه و نمیشه ام باز کرد، صلاح نیست بیش از اینم محضر شریف شما توضیح بدیم. ولی اون روز دیگه صبح خدمت شریفیشون، فردایش اعلام شده بود که بله به پشتیبانی پیام امام راه پیمایی است و مدرسه فیضیه جلسه است و فلان، در شده آقا منبر عذر میخوای، ولی این لفظ فلک آقا، این بیچارگی ها مظلوم، اینقدر مظلوم واقع شدن که ولی اینطور آدم میخواد ازشون بگذره نمیشه. بعد عرض کردیم که آجان اونجا فردا صبح راهپیماییش ساعت 9، ما ساعت 8 تا مثلا یه ربع 9 درس رو میخونیم محضر شما، بعد میریم برای راهپیمایی اینها. فرمودن نه خیر آقا، نه خیر، این یه راهپیمایی دیگریه و این پیام پیام دیگریه، این یه چیز دیگری اصلا. بعد از اینه که افتادن بلا به جان فلک و مدار شدن، گفتن آقا در روایات لفظ فلک آمده، جناب مجلسی عزیزم خب اهل فن نبود در علم هیئت، خب چه خوبه که یک عالمی در دهها رشته مثلا عالمه بزرگواره، اما من در این رشته تخصص ندارم، نه اظهار نظر نکنم. ایشون هم آمده در کتاب شریف بهار روایاتی رو آورده و به روایات توجیه نبودن تا حدی، و بعضی از روایات رو مجعول کردن، بعضی ها رو بی سند کردن، بعضی ها رو ضعیف کردن، بعضی ها رو مثلا از رده انداختن، از باب این که چی مثلا در این روایات لفظ فلک آمده مثلا، آقا نه علم اثبات شده یا هست که باید مدار باشه، فلک نخه، فلک یعنی همون مداره. الان اینو می فرمایید که لفظ مدار و فلک الان هر دوتا بر یک معنا داره اطلاق میشه. بعد هم الحمدلله این رساله شریف کلان فی فلک یسبحون هست آقا چاپ شده، که این در آخر جلد دوم همین دروس هیئت اگر ملاحظه فرموده باشید اونجا یه درس برای همینه که کلان فی فلک یسبحون. این رساله وقتی پیرار سال که چاپ شده، البته هنوز چاپه بله کتابش چاپ شده، قبل از اون به صورت جزوه، این یک آب خنکی بوده به دست تمام اونهایی که یک عمر در حوزه ها میگفتن که آقا هیئت بطلیموس و هیئت فلان که چی اینا قائل به افلاک پوست پیازی هست، و هست آقا اونجا باز کردن نخی، اصلا خود بطلیموس قائل به مدار بوده و از اونجا شروع کردن آمدن، از بطلیموس گرفته، از ابن سینا، از جناب خواجه، از جناب ملا علی قوشچی، از ابو ریحان بیرونی، از کتاب‌های دیگر حکما بزرگان همه رو با سند در اون رساله آوردن که اینها قائلن به این که افلاک یعنی این، مدار یعنی این. لفظ افلاک، لفظ مدار یعنی چه؟ هیئت مجسم فقط در مقام تعلیم مبتدیه و اصلا ربطی به هیئت و افلاک در حقیقت علم هیئت نداره، که الان عنایت می‌فرمایید که اینجا می‌فرمود به گاهی برای سهولت تعلیم و تعلم مبتدی فلک را تجسم می دادن. این یک کلمه خیلی ریشه داره عزیز من، این همه مقدمه گرفتم هم یک کلمه، که این خیلی ریشه داره که لفظ هیئت مجسم بله و افلاک مجسم یعنی چی؟ فقط برای تعلیم بوده همین اندازه، و از اونها به افلاک مجسمه و یا علم هیئت را به هیئت مجسمه تعبیر می کردن. خیلی خوب، حالا از اینجا غرضمون اینه که هر یک از این ستاره‌ها و کواکب دارای مداری هستند که در اون مدارشون در حرکت هستند، یا به تعبیری دارای فلکی هستند که در اون فلک در حرکت هستند. خیلی خوب، که قرآن شریف هم لفظ فلک را به کار گرفته، کلون فی فلکن یسبحون، روایات هم لفظ فلک را به کار گرفتن و مراد از فلک و لفظ مدار یک معناس. آقایان توجه داشته باشید که حرف اشتباه نشه. خیلی بعد هم یه مطلب دیگری را مطرح فرمودن که ستاره های ستارگان ثابت یک دوره مدار فلکی خودشون را به طور متوسط در حدود 25200 سال تمام می کنن، که این را الحمدلله در همین اوائل دروس هیئت هم داشتیم و گذراندیم. بله، مقدمه سومشون در رابطه با شکل دماغ و مغز، که مغز رو به تعبیر ایشون مثل شکل سنگ پا رو می مونه، که قاعده مغز که به تعبیری قسمت اعظم مغز به طرف پیشانی و جلو سر قرار گرفته و تقریبا اون رأسش که به صورت بله به پشت سر و طرف قفا قرار گرفته، که این هم راجع به مغزه. حالا چرا الان داریم این میگیم؟ اونجا لفظ مدار، یک لفظ فلک، بالا در اون اصل اولی و اصول موضوعی اولی، اصل موضوعی اولی محیط شدن یک شکلی بر شکل دیگر، در اینجا الان دماغ و مغز که شکلش به صورت مخروطی هست که قاعدش به طرف پیشانی و رأس، این قاعده هم به طرف پشت سر. اینا همه را الان ما در این برهان کار داریم، که در این برهان هر تک تک کلمات استقا اشاره به یکی از این اصول هشتگانند. اصل چهارم هم اینه که یک ماده واحد در آن واحد به دو شکل متباین و متغایر متشکل نمی شود. ماده به تعبیری اون شیئی که در خارج قابل هست برای پذیرفتن شکل. الان این شکل فرض بفرمایید این فلز هر چه که هست، حالا یا استوانه است یا مدوره یا مستقیم است یا هر چه است، شکلش اینه. اگر بخواد این در این حالی که الان استوانه است مثلا بشه مربع نمیشه، در این حالی که مربع است بخواد بشه مستطیل نمیشه، بشه دائره نمیشه، همون شکل همون قامت. اینها رو که تقریبا گذروندیم، حالا تا انشالله یکی یکی به اون بحث میرسیم. و مطلب پنجمشون هم اینه که هر شکلی که تصور کرده ایم به اراده و مشیت نفسانی میتوانیم هر اندازه بخواهیم او رو بزرگ و کوچکش بکنیم. اینم روشنه. الان آدم کوه دماوند به این عظمت رو ادراک میکنه، صورتگری خیالیش رو میکنه، بعد میاد این کوه از دماوند اونچنانی رو در یک صفحه کاغذ مثلا 20 سان در 20 سان، 10 سان در 10 سان داره پیاده میکنه، کوچک میکنه، بزرگش میکنه و هاکذا. خب بعد مطلب شیشومشون هم اینه که هر قوهی که شکلی را قبول کرده است ناچار در میان اون قوه و اون شکل یک نحوه علاقه باید باشه. قوه و ماده و استعدادی که آمده این شکل رو پذیرفته، خب قطعا بین این شیئی که الان این شکل رو پذیرفته با خود این شکل باید یک مناسبتی باشه. مثلا مناسبت چیه که شکل سیب اونه؟ مناسبت چیه که شکل پرتقال اینه؟ مناسبت چطوره که شکل خیار اونگونه است؟
و هاکزا این همه اشکال به صورت که تمام موجودات و اجسام مادی در نشئه طبیعت همه دارای اشکال هم برها، ولی اینکه موجود بی‌شکل پیدا نمیشه. حتی آب هم دارای شکله، حتی هوا هم دارای شکله و بدون شکل نیست. که درس 35 و 36 اینها را دیگه تو اون دوره های قبلی دو سه دوره اونها خونده بودیم، حرفشو زدیم. دیگه این دوره اخیری رو متاسفانه یه مقداری کاهلی کردیم و نخوندیم، که انشالله اگر اون بحث ماه رمضان ما ادامه پیدا میکنه این دوره دیگه حرفای اونجا رو تکمیل میکنیم. تمام این ماده ها و قوا و قوه ها، اصطلاح لفظ قوه، قوه معانی فراوانی داره که اگر بخواید مراجعه بفرمایید در 1001 نکته اگر فهرستشون لطف بفرمایید، بله در حرف قاف کلمه قوه، قوه در اصطلاح آیون و حکما معانی داره، در اصطلاح ریاضیون معانی داره که مثلا فنون اصل هندسی را روی فنون شکل جناب اوگلیدوس پیاده کرده، بعد آمد گفت این شکل قوه این را، بله حالا بعد میاد یه شکل دیگری رو هم برهانی میکند، میفرماید به قوه فلون شکل مثلا اصول اوگلیدوس. اینجا لفظ قوه رو هم آیون در اصطلاح ریاضیات دارن، قوه در اصطلاح آیون مثل طبیعیات در فلسفه هم به معانی مختلفی هم آمده. اینجا هم الان میبینیم هر قوه ای را، قوه ای که شکلی را قبول کرده، قوه اون شیء پذیرفته پذیرنده شکل الان اینجا به این معنا. اگر اینطوره باید بین این شکل و بین این قوه و علیه یک بین این شیء یک تناسب خاصی باشه. همینجور که الان عرض کردیم چطور میشه که مثلا شکلهای سیب اینجوریه، شکل گلابی اون نحوه است، شکل انگور اینطوریه. درسته که باز خود انواع انگورها با هم دیگر فرقایی در مقام شکل دارن، اما به هر حال دیگه هیچ موقع شکل یک انگوری به صورت موز در نمیاد، مثلا هیچ موقع شکل یک انگوری به صورت یه هندونه دیگه در نمیاد. میبینیم که تناسبی پیدا میکنه، گرچه این نسبتها را و این تناسب را آدم چی بگه، مثلا چی جوری حرف بزنه. بله خب به خیار زمین میگه که من بهت آب میدم، خاک میدم، آبم میگه من آب رو بهت میدم، هوا هم از اون طرف بهش میده، آفتاب هم بهش حرارت میده. اما کدوم یکی از این آقایون گفتن آقا ما در صورتی بهت آب میدیم که تو باید ثمرت مثلا به این صورت باشه؟ به هندونا بگن آقا ما در صورتی بهت آب میدیم که ثمره تو باید این نحوه باشه، درونش اونجوری، چینشش اون، شکلش اینطوری، قامت و اندامش اینگونه. اینها رو کی، بله چه تناسبیه بین مثلا بوته هندوانه با نتیجه او، چه تناسبیه بین درخت انگور و این شکل و قامت انگور. این تناسبها را و این مناسبتها را بله بفرمایید که حل کردنش از طاقت بشر بیرونه. بله این چراش پایان پیدا نمی کنه. برها کسی هرچم حرف بزند، هرچم کنجکاوی بکند، هرچم پژوهش بکند، نمیتواند به سر و چرای این حقیقت برسد که مناسبت چیه. بله در مناسبت همه گیره. یه وقتی هم ورز رسوندیم مطلب هفتم در رابطه با مسئله لفظ وضعه. خب الان همه اینها رو باز انشاءالله وقتی به برهان که رسیدیم میبینید تک تک اینها رو کار داریم. بله لفظ وضعه، وضع رو فرمودن که به معنای قابل اشاره حسی است، به معنی قابل اشاره حسی است که الان تعبیر میکنیم لفظ وضع رو به این. الان میفرمایید این شی در بیرون این وضعه، چرا؟ برای اینکه قابل این است که انسان به او اشاره بکنه. بله اونم اشاره حسی، آب اینطوریه، خاک اینطوریه، هوا اینطوریه، بنده جناب ولی اینیم، تمام این اشیا و اشکال اینا همه وضعن. چرا؟ برای اینکه قابل اشاره حسی هن. این به یک معنا. وضع به یک معنای دیگر اجزای چیزی با یکدیگر نیز آمده است. الان میبینیم که این ساختار بدن ما، میگیم آقا وضع دست ما اینه، دست نسبت به این اعضا و جواره یعنی این، پا وضع او، چینش او، قرار گرفتن او در جایگاهش نسبت به دیگر اعضا و جوارح مثلا بدن این گونه است و وضعش اینه. گاهی هم به این معنا، چنان که به معنا به معنی نسبت اجزای چیزی با یک دیگر و با خارج هم آمده است. الان میبینید که ما الان این بدن ما، میبینید دست ما و سر ما، اعضا و جوارح ما نسبت به هم دیگر یه وضعی دارد. بله روشنه. این کل اعضا و جوارح ما نسبت به محیط بیرون ما هم یه وضع دیگری دارند. الان فرض بفرمایید که وضع دست راست ما نسبت به بیرون ما چیه؟ به طرف جنوب مثلا، مثلا یا این دست راست بنده الان موازیه، موازی با این پرده است، دست چپ ما موازی با اون دیواره، پشت سر ما موازی با این دیواره، مثلا قوای ظاهری مثلا جلو صورت ما موازی با شما بزرگوارانه. اینها را هم به یک معنا می‌فرمایند که وضع. وضع به معنی اخیر را وضع به معنی تمام مقوله و دوم را به معنی جزء مقوله میگویند. اجازه بفرمایید که بحث مقوله پیش آمد و باید بریم دنبال مقولات عرش، ببینیم که یک مقوله جوهر و نه مقوله عرض، لفظ مقوله یعنی چه اصلا؟ مقوله، معقوله، معقول اول، معقول ثانی، معقول اول و ثانی فلسفی، منطقی، ماشاءالله حرف خیلی فراوان اینجا. اونا حرفا الان همه رو تو نمیاریم، این مقدار لفظ مقوله حرف میخواد که انشاءالله با این دوتا عبارت بعدی میرسیم به اصل برهان در جلسه بعدی. آقا جان فرد و شب رو ظاهرم اینجا ساعت 6 به بعد ما درگیر میشیم دیگه، اگر آقایون وقت شریفشون اجازه میداد ساعت 5 مثلا ما خدمت شما باشیم که بعد از اون دیگه مراسم ختم و عزاداری و اینها دیگه نمیذاره. بعد از مراسم ختم هم فکر نمی کنم که موفق بشیم اون وقت ادامه بدیم. اگر آقایون مانعی ندارم 5 خدمت شما باشم، اگر مانعی هست که دیگه بله فردا رو تعطیل می‌خوایدم بفرمایید.